أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، سلام بر تو ای بانوی بزرگوار، دختر نبی مکرم اسلام، همسر امیر المؤمنین و مادر اهل بیت علیهم السلام. سلام بر همه شهدایی که در طول تاریخ اسلام از ابتدای بعثت تا امروز در اقصانقاط دنیا برای برافراشته ماندن پرچم اسلام، که پرچم انسانیت، پرچم معنویت، پرچم حاکم بودن حدود الهی بر روی زمینه، خونشون رو تقدیم کردن. سلام بر شهدای جنگ تحمیلی، به ویژه شهدای گمنامی که در محضرشون و در کنارشون در این جایگاه مقدس هستیم، و سلام بر شما عزیزان گرگانی که با عشق به اهل بیت، با ابراز علاقه به اهل بیت، با پای پیاده از داخل شهر، از منزلهاتون تا کنار بارگاه شهدای گمنام عزاداری کردید رو، سنت حسنه ای رو به جا آوردید. من این نکته رو ابتدا تذکر بدم که تعابیری رو دوستان به کار می بردن مثل اینکه سردار جبهه فرهنگی و اینجور چیزا، طبیعتاً شایسته فردی مثل بنده نیست. ما خیلی هنر داشته باشیم، سرباز خوبی در جبهه فرهنگی برای فرمانده و سردار اصلی و تنها سردار این عرصه یعنی مقام معظم رهبری باشیم. خواهران و برادران گرامی، ما در یک پیچ تاریخی قرار داریم، تعبیری که بارها و بارها در ادبیات مقام معظم رهبری به کار برده شده. همواره ایشون از این که ما در یک پیچ تاریخی هستیم یاد کردند. اون پیچ تاریخی چیه؟ وظیفه ما در اون پیچ تاریخی چیه؟ چه وظیفه‌ای به عهده ماست به عنوان یک سرباز، به عنوان یک رهرو که پیرو رهبرش هست و قائل به اینه که در دوره غیبت امام عصر ما مواجهیم با نائب امام از یک طرف و دشمنی ها به شکل‌های مختلف در طرف مقابل. این پیچ تاریخی که رهبر معظم انقلاب بارها و بارها از اون یاد کرده، مواجهه دو جریان در عالم. این دو جریان، یکی اصل رو بر حاکم کردن انسان بر انسانهای دیگر با تعریف خودشون، و دیگری که جریان مقابلشه حاکم کردن خدا بر انسان رو انتخاب کرده. شما وقتی زیر مجموعه این دو جریان رو نگاه میکنید، میبینید در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ، در عرصه سیاست، ریشه برمیگرده به این دوتا که چی باید حاکم باشه. حرف خدا باید حاکم باشه یا حرف قدرت‌ها، انسان‌هایی که از ابزارهای مختلف بهره می‌گیرند برای سلطه بر دیگران. پیچ تاریخی مواجهه این دو تا جریانه. از کجا شروع شده؟ از روز اول خلقت. ولی از روز اول خلقت در عرصه، در زمان‌های مختلف انبیای الهی صحنه‌های مختلف این درگیری بوده، امروز رسیده به اون نقطه تقریبا جوش خودش در مقطع فعلی، چون در هر زمانی این پیچ تاریخی در یه جا رسیده به هم دیگه. اون لحظه ای که نبی مکرم اسلام علم اسلام رو بلند کرد یه مقطع از این پیچ تاریخی بود. بعدش در یک بزنگاهی مثل بعد از ارتحال نبی مکرم اسلام یک بخش دیگه و یه چشمه دیگری از این پیچ تاریخ امروز اتفاق افتاد که مهمترین نقش بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون پیچ تاریخی داشت. روز عاشورا یک صحنه دیگری از این پیچ تاریخی بود. در بزنگاه‌های دیگر هر کدوم برای خودش در مقطع خودش این تقابل بین دو جریان اتفاق افتاده. و امروز در دوره غیبت بعد از 35 سال عمر انقلاب اسلامی و اثبات حقانیت و ثبات انقلاب اسلامی، این پیچ تاریخی به یک شکل دیگه لحظهش فرا رسیده، پیچی که مقدمه یه اتفاق بزرگ در این دنیا خواهد بود. وظیفه ما در این پیچ تاریخی همون وظیفه ایست که در روز عاشورا 72 یار امام حسین علیه السلام به عهده داشتند، همون وظیفه ایست که بعد از صحیفه بنی ساعده اصحاب خاص امیرالمومنین و اصحاب نبی مکرم اسلام به عهده داشتن، همون وظیفه ای که فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون مقطع تاریخی که یا یه عده از اصحاب رو خریده بودن، حالا با وعده هایی که بهشون داده بودن، با پست و مقامی که بهشون داده بودن، با پول و ثروتی که بهشون داده بودن و یک عده رو ترسونده بودن، جوری که کسانی که در غدیر حاضر بودن حاضر نشدن بعد از ارتحال پیامبر شهادت بدن که ما در غدیر خم دیدیم که خلافت و ولایت و جانشینی حق علی است. یک عده ای هم که باقی مونده بودن، این عده قلیل بودن، کم بودن، یاران خاص امیرالمومنین بودن، البته بعضی هاشون هم بعدها سقوط کردن مثل طلحه و زبیر. طلحه و زبیر جزء چند نفری بودن که بعد از صحیفه بنی ساعده جمع شدن در خانه علی، کنار سلمان، کنار ابوذر، کنار مقداد. یکیشان طلحه بود، یکیشان زبیر بود. طلحه و زبیر دست به شمشیر بردن که یا علی اگر اجازه بدی حق ولایت و حق خلافت رو بستانیم. حضرت اجازه نداد. خب همون وظیفه‌ای که اونها بر دوششون بود در اون مقاطع تاریخی امروز به دوش من و شماست. فاطمه زهرا در اون ایام مهمترین نقشی رو که داشت این بود، وقتی دید یک عده‌ای سکوت کردن، حرف نمیزنن به خاطر وعده‌ها، به خاطر وعیدها، ترسوندن‌ها، و یک عده‌ای مثل سلمان‌ها و ابوذرها وقتی حرف میزنن، مثل عمارها وقتی حرف میزنن، انگ تندروی به اینا میزنن، انگ کمسوادی به اینا میزنن، انگ بیسوادی به اینا میزنن، مردم اون دوره رو بین دو چیز قرار دادن که بعد از دوره جنگ های اسلام و بعد از دوره فشارهای مربوط به دوره نبی مکرم اسلام، اگر میخواید راحت باشید نباید علی رو انتخاب بکنید. چرا؟ چون علی میگه که اگر بیت المال رو کابین زنانتون کرده باشید ازتون پس میگیرن. چون به علی گفتن علی بیعت کن، گفت بیعت میکنم، میپذیرم این مسئولیت رو، اما بر اساس کتاب و سنت رسول خدا. گفتن نه، بیعت با تو میکنیم، تو رو خلیفه میکنیم بر اساس کتاب و سنت رسول خدا و سنت خلفا. امیرالمومنین نپذیرفت. اون روز هم مردم رو مشروط کرده بودن که اگر راحتی میخواید، اگر رفاه میخواید، این جریان جریانتون. این انگهایی که شما امروز میشنوید چیز تازه ای نیست، در طول تاریخ بوده. مگر حسین ابن علی رو غیر از این بود که بهش میگفتن آدم تندروییه؟ نه یزیدی ها بهش میگفتن تندرو. عبدالله ابن عمر ها میگفتن آدم های عابد، آدم های زاهد. بعضی هاشون هم آدم های خوبی بودن، نه اینکه آدم های بدی بودن، مثل ابن عباس ها. اینا بد بودن، خوب بودن. به امام حسین علیه السلام میگفتن تو یاری نداری، تو کسی نداری، چرا خانواده تو داری با خودت میبری؟ این چوند روی لشکر مقابل تو یه لشکر عظیمیه، نمیتونی با او بجنگی. اون روز که یه فضایی درست کرده بودن، دوستداران علی اگر حرف میزدن انگ بهشون میچسبید. کسانی که دنبال پست و مقام و پول و ثروت و عنوان بودن، اونها را هم با همین وعده ها و وعید ها خریده بودن. فاطمه زهرا به میدان آمد و صف شکنی کرد، چون نمیتونستن دختر نبی مکرم اسلام رو متهم بکنن به دنیا طلبی، نمیتونستن دختر نبی مکرم اسلام رو متهم بکنن به تندروی. کار فاطمه سلام الله علیها صف شکنی بود. سکوت نکردن فاطمه یک محک شد، یک ملاک شد، یک معیار شد برای اینکه یه عده بفهمن که قضیه از چه قراره. خب در دنیای امروز ما مواجهیم با جریان کفر. فشار آورده، تهدید میکنه ما رو، تحریم میکنه ما رو. این تهدید و تحریم رو بر چه اساسی انجام میده؟ قرآن میگه لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. تا اینکه شما، اینا از شما راضی نمیشن تا اینکه شما از اونها تبعیت کنید. هر روز تبعیت کنید دست از سرتون برمی‌دارن. این یه قاعده کلیه، تا روز قیامت این قاعده هست. تا روز قیامت این قاعده پابرجاست. لن ترضا، لن یعنی نفی ابدی، هیچ وقت اینا از شما راضی نمیشن مگر شما از اونها تبعیت کنید. اگر از اونها تبعیت کنید که دیگه شما پیرو نبی مکرم اسلام نیستید. در شهر ابی طالب همین فشارها بود. فدک بلوکه کردن اموال 1400 سال قبل بود. اگر امروز اموال ما رو بلوکه کردن، اگر امروز به ما فشار میارن، راه آزاد سازی این اموال که حق مسلم این مردمه و به ناحق بلوکه شده، کوتاه آمدن در برابر دشمن نیست، بلکه صراحت لهجه، صراحت لهجه و بیان حق. اون کاری که فاطمه زهرا کرد کوتاه نیومد. فاطمه زهرایی که وقتی کور وارد خانه میشد حجاب میگرفت و به اون میگفتن که چرا حجاب میگیره، این که چشم نداره، اینقدر عفت و حیا داشت. همین فاطمه در بزنگاه خودش، در اون پیچ تاریخی خودش، اون خطبه مشهور رو خواند و با اون خطبه 1400 سال جنبش در دنیای اسلام به راه انداخته. همین شهدایی که ما کنار مزارشون هستیم بر اساس خطبه‌های فدک و خطبه‌های عاشورا و خطبه های امام سجاد علیه السلام در میدان باقی ماندند. مهمترین کار فاطمه زهرا سلام الله علیها مطالبه گری بود، نه کوتاه آمدن. اگر علی مجبور بود به دلیلی که امیرالمومنین خودش یک طرف دعوا بود. نرمش قهرمانانه امیرالمومنین این بود سکوت کرد تا فاطمه حرف بزنه. وقتی ابوذر رو محاکمه کردن و ابوذر رو تبعیدش کردن به ربزه، امیرالمومنین نیومد ابوذر رو محکوم کنه، نیومد ابوذر رو به عنوان یک چهره تندرو معرفی کنه. کاری دیگر چه بود؟ حرف ابوذر رو تایید کرد و در روزی که ابوذر میخواست به ربزه تبعید بشه به همراه حسن و حسین آمد استقبال کرد از ابوذر. کار اینها در مقاطع خاص خودش نوعی امر به معروف و نهی از منکر بود. در روایات ما داریم امیرالمومنین میگه که امر به معروف و نهی از منکر از جهاد هم بالاتره. روایتش رو بخونم خدمتتون، چون این جلسه به نوعی از یک شهید امر به معروف و نهی از منکر هم یاد قرار هست ما بکنیم، شهید خلیلی. امیرالمومنین فرمود و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا که نفسد فی بحر لجیج. فرمود تمام کارهای خیر، تمام کارهای خیر و جهاد در راه خدا در مقایسه با امر به معروف و نهی از منکر مثل یک رطوبت دهان، آب دهان میمونه که شما اونو در یک دریای پرموج بندازید. همه خوبی ها رو جمع بکنید، جهاد در راه خدا رو بذارید روش، این میشه اون آب دهان که بندازید تو دریای امر به معروف و نهی از منکر. کاری که امروز شما کردید و این سنت حسن پیاده روی و عبور از این مسیر و پرچم عزای فاطمیه و پرچم مادر اهل بیت رو بلند کردن و صدا زدن، این نوعی امر به معروف و نهی از منکره. این اعلان حضور، ببینید امروز امسال مقام معظم رهبری در مشهد بعد از اینکه در دیدار با خبرگان چی فرمودن؟ فرمودن من نگران عرصه فرهنگم. بعد خطاب به مسئولین فرهنگی که ما هم قبول داریم مسئولین فرهنگی فقط دولت نیستن، سازمان تبلیغات هم باید پاسخگوی کاراش باشه. در یه جاهایی مثل تهران که شهرداری تهران بودجه‌های کلان فرهنگی داره باید پاسخگوی عملکرد فرهنگیش باشه، صدا و سیما هم باید پاسخگوی عملکرد فرهنگیش باشه، حتی حوزه‌های علمیه هم، روحانیت هم، علارغم اینکه این بودجه‌های کلان رو نداره و این امکانات کلان رو نداره ولی به سهم خودش منبر در اختیار داره باید پاسخگو باشه. اینا هیچ کدوم تردید توش نیست، اما تردیدی در اینم نیست که ابزارهای نظارتی و اهرم‌ها، اهرم‌های تشویقی و اهرم‌های ترغیبی و اهرم‌های بازدارنده بخش عمده‌ایش در اختیار دولته. خب ایشون فرمود که این جریان، این نهادها به ویژه دولت، اساس در اینها باید حمایت از جریانات فرهنگی مؤمن و انقلابی باشه. ایشون فرمود من از وضعیت فرهنگ ناراحتم، نگرانم، رخنه فرهنگی. دقت کنید یه روز بحث تهاجم فرهنگی بود در یه دوره‌ای که متاسفانه در اون دوره توجه نمی‌کردن، در دوره اصلاحات و اصلاح طلبان که وزیر فرهنگ اون روز امروز در بی بی سی نشسته. علمداران فرهنگی اونا مثل سروش، مثل کدیور، یکیشون قرآن رو دیگه وحی نمیدونه، اون یکی جریان سبز رو در تقابل میدونه با امام و خط امام، یا اون یکی دیگه که انکار کرد امام عصر رو. خب خب اون روز وقتی که مقام معظم رهبری حرف از تهاجم فرهنگی زد، اینا گفتن تعامل فرهنگی. بعد همین حرفا رو زدن که فرهنگ فقط دست دولت نیست. امروز هم متاسفانه شما شنیدید بعد از این بیانات رهبری آمدن گفتن آقا فرهنگ فقط در اختیار دولت نیست. بله ما هم میدونیم، ولی اونی که در اختیار شماست جواب بدید چیکار کردید؟ اونی که در اختیار شماست چرا اساس در اون حمایت از جریانات فرهنگی غیر مؤمن و غیر انقلابیه؟ ما گلایه داریم از مسئولین محترم، رئیس جمهور محترم که میاد در صحبت‌های خودش میگه بذارید روزنامه‌های حامی دولت هم آزاد باشن. من همون موقع مصاحبه کردم گفتم آقای روحانی چرا روزنامه بهار رو حامی دولت می‌دونی؟ چرا روزنامه آسمان رو که اون یکی ولایت و امامت رو زیر سوال برد در روز قدیم، یه روز مونده به قدیم، این یکی قسماس رو غیر انسانی دونست، اون یکی چشمنداز ایران آمد و عزاداری برای حضرت زهرا رو یک نوع تند روی دانست، چرا اینا رو حامی دولت میدونی؟ میگید دولت شما دولتی از این جنسه؟ اینا امر معروف، اینا رو بگین، سکوت نباید کرد، خیرخواهانه باید گفت. وقتی نائب امام میگه من ناراحتم، من ناراضیم، باید بگیم. من نمیگم فقط به دولت باید گفت. در کمیسیون اصل 90 هم وقتی که ما وزیر ارشاد رو احضار کردیم، من بهش گفتم آقای جنتی، من که دارم این گزارش رو اینجا در مورد عمل کرده شما میگم و میدم، رئیس سازمان تبلیغاتم خواهیم خواست، شهرداری رو هم خواهیم خواست، صدا و سیما رو هم خواهیم خواست. این حرف کوچکی نیست. نائب امام زمان میگه من از وضعیت فرهنگی ناراضی و ناراحت و نگرانم. یه روز ایشون گفت تهاجم فرهنگی، گوش نکردن. بعد ایشون فرمود شبیخون فرهنگی. باز یه دیگه گفتن ما در حال تبادل فرهنگی. همون روز وزارت ارشاد دست آقایی بود که بعدن هم ما دیدیم وقتی رئیس جمهور شد و در فتنه سال 88 عملکردش به کجا رسید. بعد رهبری فرمود ناتوی فرهنگی. تعبیر اخیر ایشون اینه که من نگران رخنه فرهنگی هم. روی این الفاظ حساب باید باز کرد. ایشون صراحتن گفت بابا فشار اقتصادی، کمبود اقتصادی، اشتباه اقتصادی رو میشه با بعضی از مسببه ها و با بعضی از اقدامات حمایتی مثل سبد کالا، مثل یارانه، مثل سهام اداره، مثل اینو یه چیزا میشه جبران کرد. اما فرهنگ اینطوری نیست. در خبرگان، دیدار با خبرگان حدود یک ماه قبل ایشون اینا رو فرمود. روز اول سال 93 که سال اقتصاد و فرهنگ اعلام شده که قرار هست انشاءالله با مدیریت جهادی و عزم ملی تحقق پیدا کنه، مستقیما رهبر انقلاب با بدنی جامعه ارتباط برقرار کرد. ایشون میگه بچه های مؤمن و انقلابی، جریانات فرهنگی مؤمن انقلابی، هر کجای کشور هر کاری رو دارید انجام میدید، همون کار رو تقویت کنید. یعنی منتظر بودجه نباشید، منتظر حمایت نباشید، کارو متوقف بر برخی از حمایت ها نکنید، کارو متوقف بر برخی از بودجه های دولتی یا نیمه دولتی نکنید، چون شاید یه مدیر فرهنگی اینو نفهمه که چه اتفاقی داره میفته، یه رخنه فرهنگی داره اتفاق میفته. این کاری که شما میکنید، این اقدام، همین رو باید محکم نگه دارید، بهترش انجام بدید و اقدامات دیگر. اینا امر به معروف و نهی از منکره. کار امروز ما، وظیفه اصلی امروز ما، مطالبه گریه. و یکی از اشکالاتی که امروز به برخی از عزیزان هست به دولت محترم هست اینه که چرا در سیاست خارجی این مطالبه گرد رو انجام نمیشه؟ رو باید ما بخواییم. تا دولت دیدید بعد از راهپیمایی 22 بهمن مقام معظم رهبری در بیاناتشون، در پیامشون این بود که این مهمترین پیام برای دولت بود که ای دولت در عرصه سیاست خارجی محکم باش. دیشب شما دیدید اتحادیه اروپا پیشنویس یک بیانیه را آماده کرده. در این بیانیه زیاده روی و دخالت رسمی در امور کشور ما را دارن انجام میدن. مطالباتی که دارن مطالبات غیرقانونیه، بر اساس حقوق بین الملل هم غیرقانونیه. این که ما از این به بعد به شرطی وارد کشور شما میایم، هیئت‌های اتحادیه اروپا به شرطی وارد کشور شما میشن که با محکومین فتنه و همچنین کسانی که حقوق بشر در مورد اونها نقض شده بتونن، حقوق بشر از نظر شما یه معنی داره، از نظر ما یه معنی دیگه داره. از نظر اونها اگر راست میگن، تو همین ایام، تو همین چند روز شما دیدید اگر کسانی اهل پیگیری بودن، پادشاه عربستان ملک عبدالله 4 دختر خودش رو، دختران رشیده بزرگ، نه دختر بچه، 25 سال 28 سال سنشونه، 10 سال این 4 دختر رو در خانه زندانی کرده ملک عبدالله. در عربستان سعودی خانوم ها حق رأی دادن ندارن، در عربستان سعودی خانوم ها حق رانندگی ندارن. مرد هر جوری دلش بخواد رفتار میکنه. نمونهش پادشاه خادم الحرمین که خائن الحرمینه. امروز که روز شهادت حضرت زهراست، وقتی زهرا سلام الله علیها به دنیا آمد، مشرکین امروز پیامبر رو مسخره کردن، گفتن او ابتره، پسر نداره تا نسلش ادامه پیدا بکنه. خداوند سوره کوثر رو نازل کرد، انا اعتیناک الکوثر، خیر، برکت، خیر همیشگی، و نسل پیامبر از یک دختر استمرار پیدا کرد. از اون روز به بعد زنده به بور کردن و در همین جزیره العرب رها کردن. عربهای جاهلی زنده به گور میکردن دخترها رو، بعد از این دیگه زنده به گور نکردن. وقتی دیدن پیامبرشون با دختر چنین برخوردی رو میکنه، اون وقت 1400 سال بعد به نوعی در عربستان سعودی پادشاه عربستان که خودش رو خادم الحرمین مینامه، 4 دختر خودش رو 10 سال زندانی کرده. اینا عکس گرفتن، فیلم گرفتن، از طریق همین فضای مجازی و اینترنت منتشر کردن که یکی از شبکه‌های انگلیسی اینو پخش کرد. شما اگه واقعا دنبال حقوق بشرید، چرا یقه پادشاه عربستان رو نمیگیرید؟ دروغ میگن. ما مهمترین چیزی که میخوایم از دولت اینه در سیاست خارجی باید نگری کرد. چرا اینقدر مماشات؟ چرا اینقدر سکوت؟ چرا اینقدر چشم بستن که طرف مقابل اینقدر جسور بشه و کار رو برسونه تا اینجا که در پیشنویس بیانیه خودش یکی از مصادیق حقوق بشر رو این بدونن که در ایران باید همجنسگرایی آزاد بشه؟ من از محضر شما مؤمنین عذرخواهی میکنم، از این مکان مقدس شهدای عزیز عذرخواهی میکنم، ولی مجبور آدم اینا رو بگه. رفتارهایی که رفتارهای حیوانات هم نیست، شما در حیوان هم چنین رفتاری رو سراغ ندارید. این امروز در دنیای امروز، دنیای کفر و شرک امروز که خودش رو دنیای دموکراسی میدونه، این به عنوان یک رفتار بشردوستانه مطرح میشه. تو دهن اینا باید بزنه وزارت خارجه ما.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خامنه ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، درود بر رزمندگان.
هر چقدر ما کوتاه بیاییم اونا بیشتر جلو میان. این قاعده است، این قاعده رو قرآن در مورد شیطان گذاشته. شما در آیات متعدد دیدید خداوند میگه شیطان نمیتونه در دل مؤمنین نفوذ بکنه. شیطان اصلا قدرتی نداره. قدرت شیطان از ضعف انسان شروع میشه. انسان اگر ضعیف شد، سست شد ایمانش، شیطان نفوذ میکنه، یه گام جلو میاد. هرچی شما ضعیفتر میشه، شیطان نفوذش بیشتر میشه. اگه تو اراده بکنی جای خودتو بگیری، شیطان هیچ کاری نمیتونه بکنه. هیچ کسی نمیتونه مجبور به گناه بکنه. همه ما خودمون میخوایم گناه میکنیم، خودمون میخوایم نافرمانی میکنیم. شیطان بزرگ دنیای امروز هم تابع همون شیطانه. این که امام فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، اگر به اراده ما باشه اون نمیتونه هیچ غلطی بکنه. اگر بنا باشه ما کوتاه بیایم، بله غلط میکنه، نفوذ میکنه، مطالبه میکنه، و ما اونها رو تجربه کردیم. امروز وظیفه ماست در عرصه فرهنگی، در عرصه اجتماعی، در عرصه سیاسی، بر اساس اصل هشتم قانون اساسی مطالبه گری کنیم، امر به معروف و نهی از منکر کنیم. خدا رحمت کنه این شهید رو. گناه نباید در جامعه امنیت داشته باشه. امر به معروف و نهی از منکر هم به دسته، هم به زبان، هم به قلب. در روایات ما امر به معروف و نهی از منکر قلبی آخرین مرحله است. اگر کسی از دستش کاری بر نیامد، از زبانش کاری بر نیامد، در روایات میگه تو حداقل کاری که میکنی اینه، در قلبت باید این رفتار رو محکوم کنی. الراضی به فعل، امیرالمومنین میگه اگر کسی به گناهی رضایت داد، داخل فیه، مثل اون کسی که اون گناه انجام داده. امر به معروف در مسائل فرهنگی از فقط حجاب نیست. بچه از بلایی یا متمرکز نشید که اگر کسی فقط موش بیرون بود امر به معروف یعنی این. در سیاست هم باید امر به معروف کرد، در امور اجتماعی باید امر به معروف کرد، در امور اقتصادی باید امر به معروف کرد. این اصل متاسفانه در جمهوری اسلامی به نام اصل فراموش شده است. این بده. کسی میخواد امر به معروف و نهی از منکر بکنه، خودش باید عامل باشه. بعد در سیاست ما باید خودمون پیرو به رهبری باشیم، در فرهنگ خودمون باید عامل به فرهنگ دینی و اسلامی باشیم، و البته باید از کسانی که عامل به معروف و نهی از منکرن حمایت شد. بعضی از قوانین هست در مورد همین شهید خلیلی. اتفاقی که افتاد این بود، حکم قضایی که صادر شده بود، چون در حکم قضایی نوشته نشده بود که ایشون به دلیل امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفته، بنیاد شهید نمیتونست تحت پوششش قرار بده. قوه قضاییه باید آموزش بده به قضات، قضات بدانن اگر کسی به خاطر امر به معروف و نهی از منکر مورد ضرب و شتم قرار گرفته، حکمی که میخواد صادر بکنه، دستگاه قضایی باید تو اون حکمش صراحتاً اعلام بکنه، چون قانون اینه. ما قانون داریم در حمایت از عامل به معروف و نهی از منکر. در مورد همین شهید خلیلی، چون در حکمش این نیومده بود، بنیاد شهید بعد تو اخبار شما میشنیدید که میگفتن بنیاد شهید نمیپذیره، نپذیرفته. بخاطر همین دلیل روزهای آخر ما متوجه شدیم، پیگیری میکردیم که دیگه متاسفانه خورد به این قصه تشدید بیماری ایشون و به رحمت خدا رفت. نباید این اصل زمین بمانه. همه ما باید کاری که اهل بیت کردن، کاری که فاطمه زهرا در چنین روزی کرد، در همین روایتی که خدمت شما خوندم در ادامهش امیرالمومنین میگه افضل من ذلک کله، افضل از همه اینها که شما میگه امر به معروف در مقایسه با همه خوبی ها و جهاد در راه خدا، امر معروف مثل یه دریا میمونه، اونا مثل آب دهان میمونن. بعد امیرالمومنین میگه از این بالاتر اینه که کسی اقامه و مطالبه عدل کنه در نزد امام جائر. اگه کسی زور گفت تو بلند شی حرف بزنی، امیرالمومنین از همه اینا بالاتره. کاری که فاطمه زهرا کرد در خطبه فلک، کاری که زینب سلام الله علیها کرد در کاخ یزید، کاری که امام رحمت الله علیه در سال 57 و 35 سال بعد از اون، الان نزدیک 24 سال کاری که مقام معظم رهبری کرده همینه. در برابر دنیای کفر فرمود، اگر امام فرمود اگر همه شما در برابر دین ما بایستید، ما در برابر همه دنیای شما میستیم. و رهبر انقلاب فرمود امام ما به کسی باج نداد، منم به کسی باج نمیدم. شما در سیاست خارجی ببینید، رفتار رهبری رو ببینید، موضع رهبری رو ببینید، در چه موضعیه؟ هیچ فرقی هم نداره. اکثر دولت ها، حتی دولت غرب، حتی دولت غرب در یه جاهایی کم می آورد. دولتی که با روحیه انقلابیگری بود، با روحیه پرسشگری بود، اگر نبود رهبری تو همون دولت غرب، ما دچار انحرافات می شود در سیاست خارجی. پشتیبان ولایت فقیه باید باشیم تا به این انقلاب لطمه نرسه، تا این پیچ تاریخی رو درست رد بکنیم و انشاءالله مقدمه بشه برای ظهور حضرت. خدایا پروردگارا تو رو قسم میدیم به آبروی محمد و آل محمد، عاقبت ما ختم به خیر بگردان. خدایا پروردگارا خادمین به ملت در هر لباس و مقامی معید و منصور بدار. خائنین به ملت در هر لباس و مقامی خدایا اگر قابل هدایت نیستن مفتزه بگردان. خدایا در کنار شهدا، شهدای گمنام، شهدایی که اقتدار کردن به مادرشون، مادرشون هم گمنامه اما مزارش گمنامه، نامش گمنام نیست، اینها مزار دارن و ما نامشون رو نمیدونیم. خدایا در کنار این شهدا عهد میبندیم که تا آخرین لحظه از عمرمون پای راه شهدا و قیام شهدا و اقامه عدل بیستیم. خدایا پروردگارا ما رو با شهدا محشور بگردان. ظلم ظالمین به خودشون برگردان. مقام معظم رهبری در کنار امام عصر تا ظهور اون حضرت مؤید و منصور بدار. خدایا پروردگارا عمر همه ما با برکت سر سفره اهل بیت به اتمام برسان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه و الصلوات. من تشکرم میکنم از همکار محترم جناب طاهری، از نمایندگان با بصیرت و فعال در مجلس که ما در محضرشون بودیم در کمیسیون فرهنگی در مجلس هشتم. دیگه توفیق در مجلس نهم نبود کمیسیون فرهنگی باشه.
بهره‌مند شدیم سلامتی جناب آقای رسایی و همه نمایندگان بصیر مجلس شورای اسلامی. بلند صلوات بر محمد.